پنجم خرداد ماه 1347 سخنرانی دانشمند محترم جناب آقای مرتضی مطهری. موضوع سخنرانی: خدمات متقابل اسلام و ایران.
سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أرسله على حين فترة من الرسل وطول هجعة من الأمم وانتقاض من المبرم واعتزام من الفتن وانتشار من الحروب وانتشار من الأمور وتلوى من الحروب والدنيا كاسفة النور ظاهرة الغرور على حين استرار من ورقها بإياس من ثمرها فهي متجهمة لأهلها عابسة في وجه طالبها. موضوع بحث ما خدمات متقابل اسلام و ایران است. معنی این جمله احتیاجی به توضیح ندارد، یعنی خدماتی که اسلام به ایران کرده است و به مردم ایران کرده است و خدماتی که متقابلا مردم ایران نسبت به اسلام انجام دادند. خدمتی که یک دین، یک آیین، یک مسلک به یک قوم میتواند بکند از چه نوع خواهد بود؟ مسلم خدمتی که یک دین یا یک مسلک به یک قومی بکند این نیست که برای آنها مال و ثروت مثلا بیاورد یا کارخانه ای برای آنها از خارج وارد کند. خدمتی که یک مسلک یا یک دین به یک قوم می کند از این نوع است که در روحیه و افکار و عقاید و اخلاقیات و سنن و آداب اجتماعی اونها تحولی به وجود بیاورد، تحولی در جهت مفید، تحولی ثمربخش. پس راجع به این که آیا اسلام به ایران ایرانی خدمت کرده است، این موضوع باید مورد بررسی قرار بگیرد که اسلام در روحیه ایرانی، در افکار و عقاید ایرانی چه تحولاتی ایجاد کرد. یعنی ایرانی قبل از اسلام چگونه افکار و معتقداتی داشت و اسلام آمد چگونه معتقداتی به جای اون معتقدات به مردم ایران داد. مردم ایران چه سنن و چه آداب اجتماعی داشتند چگونه نظام اجتماعی داشتند. اون نظام اجتماعی که در ایران قبل از اسلام بود چه نظامی بود و اسلام آمد چه نظام دیگری به جای اون نظام برقرار کرد، مستقر کرد. مردم اون روز ایران چه نوع روحیه و اخلاقی داشتند و بعد اسلام آمد چگونه اخلاقی و روحیه‌ای به اونها داد. این راجع به این جهت که باید بحث بکنیم خدمات اسلام به ایران از چگونه است، از خدمتی کرده یا خدمتی نکرده است، و یا حتی به ضرر ایران کاری کرده است. این جهت باید بحث بکنیم. اما خدماتی که راجع به ایران و ایرانی نسبت به اسلام فرض می شود که باید ببینیم آیا ایرانی به اسلام خدمت کرده است یا نکرده است، او از این قبیل است: اسلام یک آیین بود، یک مسلک بود، یک ایدئولوژی بود. خدمت به یک آیین و یک مسلک این است که مردمی مبلغ و مروج او باشند، مدون فرهنگ او باشند، در راه بعث و توسعه او فداکاری بکنند. باید ببینیم تاریخ چه نشون می‌دهد؟ آیا مردم ایران به اسلام خدمت کردند یا خدمت نکردند؟ خب این موضوع بحث ما. متاسفانه باید عرض بکنم شاید تقصیر زیر سر امثال ما هست، نه زیر سر امثال شما. تقصیر با کسانیست که مبلغ اسلامند و پست تبلیغ اسلام رو دارند. هر وقت میخوان راجع به خدماتی که اسلام کرده است بحث بکنند، فوراً موضوع جزیرة العرب رو پیش میکشند. موضوع عربستان رو پیش میکشند. از جاهلیت عرب بحث میکنند. مثل این که تنها جاهلیت عرب بود و تنها عربستان بود که اسلام در اونجا تأثیر کرد، عقاید اونها را عوض کرد، آداب و سنن اجتماعیشون رو تغییر داد، روحیه‌شون رو عوض کرد، به اونها شور و ایمان داد، اونها رو جلو برد. فقط عربستان است. دیگه غیر عربستان جای دیگری در دنیا تحت نفوذ اسلام واقع نشده است و جاهلیت هم منحصر بوده است به جاهلیت عرب. دیگر جاهلیت دیگری وجود نداشته. ولی بدان به همون اندازه که اسلام در جاهلیت عرب تأثیر کرد و تحول ایجاد کرد و به عرب خدمت کرد، به تمام ملل دنیا از اون جمله ایران خودمون خدمت کرد، به روم خدمت کرد، به هند خدمت کرد، به یونان خدمت کرد، به مصر خدمت کرد، به سوریه خدمت کرد، حتی تا چین خدمت کرد. جا جاهلیت منحصر به جاهلیت عرب نبود، جاهلیت ایران کمتر از جاهلیت عرب نبود، جاهلیت روم کمتر از جاهلیت عرب نبود، جاهلیت هند کمتر از جاهلیت عرب نبود، جاهلیت مصر و چین و یونان و هر جای دیگری که در اون وقت در دنیا تمدنی وجود داشت کمتر از جاهلیت عرب نبود. شکلش اختلاف داشت و تأثیری که اسلام روی این ملل کرد از تأثیری که روی ملت عرب کرد اگر بیشتر نباشد کمتر نیست. یعنی سایر ملل قابلیت بیشتری از مردم عرب داشتند و بیشتر تحت نفوذ اسلام قرار گرفتند تا خود قوم عرب. آقا یه حرفی میزنن بعضی از اشخاص، میگویند این که هر دینی هر مسلکی زاییده احتیاج محیط خودش است. من فعلا راجع به این موضوع نمیخوام بحث کنم، این حرف درسته یا درست نیست. بعد هم خیال میکنن که اسلام هم زائیده احتیاجاتی است که در عربستان فقط وجود داشت. میخوام عرض کنم اینجوری است، اسلام اگر این تعبیر درست باشد که زاده احتیاجات هست، اسلام زاده احتیاجات جهان اون روز بود، نه تنها زاده احتیاجات عربستان. تمام دنیای اون روز تشنه آیینی مانند اسلام بودند و باز نه تنها اسلام زاییده احتیاجات جهان بود، تنها در اون عصر اسلام اگر با عرض کردن این تعبیر درست باشد که بگیم زاده احتیاجات، اگر بگوییم اسلام زاده احتیاجات بود، زاده احتیاجات همه جهان بود در همه زمانها، امروز هم مثل همون روز 14 قرن پیش است و در طول این 14 قرن اسلام ثابت کرده است در هر قرنی که دنیا به او احتیاج دارد. بنابراین بحثی که ما راجع به خدمات متقابل اسلام به ایران می کنیم شعبه از بحث خدمات متقابل اسلام و جهان. منتهاش ما به اعتبار این که خودمون ایرانی هستیم و برای ما باید مسائلی که مورد احتیاج خودمون هست مطرح بشود، ما مسئله ایران فقط طرح کردیم. مخصوصا در این عصر، در زمان ما، در ایام ما، دیگم در همین مجلس من تذکر دادم، زردشتی های ایران نمیدونم چه استشمامی کردن. این مردمی که هیچ دینی به اندازه اسلام به گردن اینها حق ندارد، اخیراً جنبجوشی پیدا کردن، پولهای بسیار بسیار گزافی، همون پولهایی که از جیب مردم مسلمان ایران در می آورند، در راه مبارزه عمیق با اسلام این پولها را خرج می کنند و تازه هم نمی فهمند که به ضرر خودشون کار می کنند، ابزار و آلت دست یهودی ها شدند. زردشتی اگر در این جلسه هست یا اگر کسی خبر به اونها خواهد داد، می دونم وقتی که خدمات اسلام ایران، که خدمات متقابل اسلام به ایران میگم، از نظر اونها پنهان نمیمونن، ولی ابزار دست یهودی ها هستن. این یهودی ها هستن که از هر وسیلهی علیه اسلام استفاده میکنن. اینها خیال کردن یک وضع مناسبی اخیرا در ایران پیدا شده است
که اینها به جنگ اسلام بیان، در مجله هاشون، در کنفرانس هاشون، در جلساتشون، در سخنرانی هاشون، حتی در همین به اسلام مجمعی که به نام هفته ایران باستان بود تا دو روز سه روز پیش، موبد موبدها آمده است، باز همون افسانه ها را تکرار کرده است. من نمی فهمم اگر جلسه مال ایران باستان است، موبد اونجا چه می کند؟ ورد زردشتی خوندن اونجا دیگه چه موضوعی دارد؟ اون هم یه موبد موبدها بیاد به اسلام حمله بکند در هفته ای که به نام ایران باستان تشکیل می شود. این دیگه یعنی چه؟ فقط یهودی ها می دونن یعنی چه. حالا بحث می کنیم اسلام یک دین که در درجه اول دین توحید است، دین یگانه پرستی. خوشبختانه راجع به ایران باستان، راجع به عقاید، افکار، سنن، آداب، اخلاق ایران باستان دانشمندان زیادی چه خودی و چه بیگانه مطالعه کردند. شاید بیش از 50 کتاب الان وجود داشته باشد، از کتابهایی که مستشرقین در این زمینه نوشتند یا کتابهایی که خود ایرانی های محقق و دانشمند نوشتند. موضوع ایران در عهد هخامنشی را تحقیق کردند، ایران در عهد اشکانی را تحقیق کردند، ایران در عهد ساسانی را هم تحقیق کردند. یه نکته فقط عرض بکنم با اونینم، ما راجع به اصل دین زردشت که آیا زردشت یک پیغمبر بوده است یا نبوده است بحثی نداریم. علمای اسلام از صدر اسلام غالبا آمدن گفتن زردشت یک پیغمبر آسمانی بوده است. بنابراین تعلیمات اصلی زردشت که متاسفانه چیزی در دست نیست، فقط قسمتی از اقصار، اون هم بعضی از دانشمندان گفتن گاتها شاید مال زردشت باشد و الا سایر قسمتهای اقصار مسلم است که بعدها اینها تدوین شده است. ما نه روی مسائل تاریخی، چون تاریخ نمیتونه ثابت بکند که زردشت کتاب آسمانی داشته است، تاریخ نمیتونه ثابت بکند که الان این گاته ها از زردشت هست یا از زردشت نیست، تاریخ نمیتونه ثابت بکند که آیا زردشت موحد یا یگانه پرست بوده است، ولی چون قرآن، نه تورات و نه انجیل و نه کتاب دیگری، نه کتاب هندی ها و نه کتاب بودایی ها، قرآن مجوس را در ردیف اهل کتاب ذکر کرد، ما میگیم چون قرآن گفته است مجوس از اهل کتاب هستند، پس بنابراین تعلیمات اصلی زردشت تعلیمات یگانه پرستی بوده است، تعلیمات خدا پرستی بوده است. از این شرک ها، طبیعت پرستی ها، سنویت ها، دوگانگی ها در اون تعلیمات نبوده، بعدها در اون تعلیمات راه پیدا کرده است. بنابراین پس ما روی عقیده اسلامی خودمون به زردشت نه اهانتی میکنیم، توهین نمیکنیم، بلکه او را به عنوان یه پیغمبری که اسلام پیغمبری او را کم و بیش امضا کرده است، گو این که تحریماتش در دست نیست، میگیم یه پیغمبری بوده است. ما راجع به عهد هخامنشی الان بحثی نداریم، البته مورخین روش زیاد بحث دارن، آیا ایران در عهد هخامنشی بت پرست بوده است، طبیعت پرست بوده است، آیا دوگانه پرست بوده است، آیا یگانه پرست بوده است یا نه، اون ما نمیتونیم، اطلاعی هم نداریم. بیشتر مورخین یا بعضی از مورخین عقیدهشون این باشد که ایران در زمان هخامنشی ها یک کشور خداپرست بوده است و در اون دوره ها تاریخ نشون میدهد ایران معبد و اینجور چیزها نداشته است، شاید از آتش کدن به کلی نباشه. ما که بحث میکنیم اگر میگوییم ایران، منظورمون ایران زمان ساسانی، ایران زمان ساسانی بود که اسلام آمد و تغییراتی درش ایجاد کرد و الا عرب هم در زمان ابراهیم موحد بودند. مسیحیت هم در ابتدای آمدن عیسی موحد بودند. یهودیت هم در ابتدای آمدن موسی خرافات چند پارت ها درش نبودند. صحبت در ایران زمان ساسانی که آیا ایران زمان ساسانی چگونه افکار و عقایدی داشته است، چگونه اخلاق و روحیه داشته است و چگونه سنن و آدابی داشته است. تاریخ، شواهد تاریخ بخواید بهتون نشون میدم. تمام مستشرقینی که آمدن گفتن، مخصوصا کریستنسن که مردی است که سایر مستشرقین از سر سفره او استفاده کردند. در ایران از اول اول یه بویی از طنویت و دوگانه پرستی بوده است. شاید تنها زرداشت بوده است که با اون مبارزه کرده است و بعد هم موفق نشد. تاریخ نشون میدهد قوم آریا از اولی که آمد به این سرزمین دو کار کرد. یکی این که چون زورمندتر بود، متمدنتر بود، مردم اونجا را مقهور کرد، مغلوب کرد، برده گرفت، در اختیار خودش قرار داد. و دیگر این که عقاید دوگانه پرستی، یعنی به اصطلاح دو مبدع قائل شدن، مبدع خیر و مبدع شر را، اینها این عقیده را داشت. این تاریخ بعدها حتی زرداشت نتوانست این دوگانه پرستی را از ایران ریشه‌کن کند، بنابر اینکه دین زرداشت یک دین یگانه پرستی بوده. در دوره اشکانیان دوگانه پرستی بوده، در دوره ساسانیان دوگانه پرستی به نحو بسیار بسیار شدیدی وجود داشته. یعنی موجودات تقسیم می شد به دو قسمت. موجودات خوب می گفتن آفریننده اینها یزدان، روز را یزدان می آفریند، باران را یزدان می آفریند، بهار را یزدان می آفریند، گیاه ها را یزدان می آفریند، حیوانات مفید را، اسب را، شتر را، الاغ را یزدان می آفریند، اما شب را، تاریکی را اهرمن می آفریند. جانورهای موزی مخصوصا راجع به مورچه و موش اینا یه حساسیتی داشتن، موش و مورچه را اهرمن می آفریند، مار را اهرمن می آفریند، عقرب را اهرمن می آفریند، زمستان را اهرمن می آفریند. به جنگ دلیل بر این که عقیده دوگانه پرستی در ایران ساسانی بوده است، نهضت زربانیان است. زربانیها یه قومی از ایرانیهای زردشتی بودند که اینها علیه این دوگانه پرستی قیام کردند، آمدن ادعا کردند، گفتند در خود اوستا در کلمات زردشت کلمه زربان آمده است که به معنی زمان لایتناها است و زربان یعنی زمان لایتناها هم پدر یزدان است و هم پدر اهرمن. یزدان و اهرمن هر دو را مخلوق زربان دارستن. بلی مذهب رسمی اون روز که بهش بهبینی میگفتند، یعنی همون مذهبی که حکومت را در دست داشت و بر حکومت هم تسلط داشت، زردشتی های متعارف و معمول با زربانی ها مخالفت کردند، با اونها مبارزه کردند، با اونها را مبدل و اهل بدعت خوندن. این تمام تاریخ های دنیا را که شما بخوانید، این عقیده سنویت را مخصوصا در ایران ساسانی، بلکه عرض کردم از ایران قبل از زردشت، از ایران قبل از زردشت، از ابتدای ورود قوم آریا به این سرزمین تا زمان ساسانی، عقیده دوگانه پرستی یزدان و اهرمن شدید بود. حتی مبارزه های زربانی ها و مبارزه خود زردشت نتوانست این عقیده را، ریشه این عقیده را بکند. تنها اون قدرتی که آمد ریشه که از بیخ در آورد و یک عقیده چند هزار ساله را از فکر ایرانی بیرون آورد اسلام بود. شما ببینید کدام قدرت است که بتواند یک عقیده چند هزار ساله را اینطور یک مرتبه از ریشه در بیاورد، مثل یک سرطانی که نفوذ کرده باشد دیگه درست در قسمت‌های حساس بدن، بعد یک جراح فوق العاده پیدا بشود این ریشه این را از بیخ و بن بزند، به طوری که بعدها خود زردشتی هم بیاد انکار بکنن بگن نه ما در اصل همچه عقیده ما نداشتیم. این یه مطلبیستا مطلب انفاسی هم هست. تمام این محققین گفتن زردشتی ها موبدهای زرداشت یکی از دروغگوترین مردم دنیا بودن، یکی از دروغسازترین مردم دنیا بودن. اینها کارشون جرم بوده، تحریف بوده، حتی اوستای زمان ساسانی را خودشون از میان بردن برای اینکه اوستایی بسازن که این اوستا بتواند با عقاید اسلامی و توحید اسلامی هماهنگی داشته باشد. کریستنسن بگد این حرف دروغ است که گفتن این که اسلام آمد پاره از کتاب های ایرانی ها را سوزد. کدام کتاب را ایران داشت که اسلام بسوزاند؟ تنها کتاب های مذهبی ایران بود. کل کتاب های مذهبی را هم خود موبد ها از میان بردن چون ساخته خودشون بود. کتاب آسمانی که نبود، اعتقاد آسمانی که نداشتن، عقائد قوانین مقررات را ببینید شما، این محققین خود ایران هم هستن نوشتن، نمیخوام اسمشون رو ببرم، مقررات را، مقررات در باب ازدواج، در باب قضاوت، در باب مسائل مدنی روز به روز دنامی دین این مقررات را عوض میکردن. دین ملعبه این ها بود. پس یکی از معتقداتی که اسلام ریشه اون را از بیخ و بن کند اعتقاد به سنویت بود. از شما می پرسم آیا این یک خدمت به شمار می رود یا خدمت به شمار نمی رود؟ اگر فردید داری تاریخ ها مطالعه کنید ببینید همچی چیزی هست یا نیست. سبحان الله، اینها هی میان میشینن تو مجلاتشون میبیسن به این که اسلام به زور به ایران تحمیل شد. وای وای، در صورتی که تاریخ میگوید دین زردوش و اردشیر باباکان به زور تحمیل کرد به ایران، این تاریخ است. مردم ایران قبل از دوره ساسانی ها مخصوصا اشکانی ها تعصبی راجع به مذهب نداشتن. بعضی ها اینها زردشتی بودن، بعضی غیر زردشتی. اردشیر بابکان سلسله ساسانی ها آمد، چون خودش از خانواده روحانی و خانواده موبد بود، با یک سختگیری فوق العاده شدیدی دین زردشت را با زور شمشیر به مردم ایران تحمیل کرد. آخرش هم تحمیل نشد، آخرش دین رسمی بود ولی در مقابل یهودی زیاد بود، مسیحی زیاد بود، بودایی در مشرق ایران در همون وقت زیاد بود، زروانی زیاد بودن، مزدکی بودن، مانری بودن، کرکیومرسی بودن. و به قدر هم این موبدها که تسلط عجیبی بر شاهان ایرانی داشتن، به قدر هم اینها با مذاهب دیگر به خشونت رفتار می کردن که حد نداشت. دنیا نشون نمی دهد مذهبی، یعنی پیروان یک مذهبی، روحانیین یک مذهبی به اندازه موبدها به اتباع سایر مذاهب فشار آورده باشند. حتی به عقیده من انکزیسیون مسیحی تفتیش عقاید مسیحی به پایه موبدهای ایرانی نمی رسید. ببینید اینها با اتباع سایر مذاهب چه می کردن؟ و از باب این که سلاطین یک شکل حکومت، چون حکومتی بود مستند به اصطلاح به روحانیت اون وقت بود، نمی تونستن با اینها مخالفت کنن. اینها سلطانی را خلق می کردن، سلطان دیگری را به جای او می آوردن. یزد و گرد سوم را اینها مکلف کردن به این که تمام مسیحی هایی که در ایران هست باید تمام جهنم بزنید.
گفت نمی کنم. گفت نمی کنم.
چون گفت نمی کنم هزار بادی سرش را آوردن، ظاهرن معذورش کردن. آخرش هم ماشین تبلیغاتی دروغ عجیبی که اینها داشتن، یزدجرد را در تاریخ دنیا معروف کردن، یزدجرد العظیم، یزدجرد بزهکار، یزدجرد گناهکار، یزدجرد بیچاره. چه کرده؟ چه گناهی مرتکب شده؟ دستور موبدها را در کشتن یک جا و یک سره مسیحی ها رعایت نکرد. در مقابل انوشیروان بیدادگر درجه اول را که صد هزار